أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. گفته شد که در مقابل اون روایاتی که دلالت میکرد بر عدم جواز مخالفت قطعیه، روایاتی داریم که دلالت میکند بر جواز یا مخالفت قطعیه، و یا دلالت میکند بر این که مخالفت احتمالیه اشکال نداره. و علا ایه حالن، چه دلالت کنه که مخالفت قطعیه بلا اشکال است، معارضه میکنه با اون روایات، و چه بگوید مخالفت احتمالیه بلا اشکال است، باز با اون روایات که میگه باید احتیاط تام بکنی مخالفت داره. این روایات هم متعدد است و اسنادش هم تمامه. حالا اگر هر طایفه تمام سندهای روایاتش تمام نباشه، روایات تام و سند درش وجود داره. اولین روایت همون روایتی است که از ابو بصیر بود و قبلا در تعلیقه بر کلام محقق شهید صد قدس سره عرض کردیم. سألت احدهما علیهم السلام عن شراء الخیانه و سرقه، کسی دزدیده مالی رو، یا اینکه خیانت یا اختلاس کرده نه دزدیده، یا امانتی پیشش بوده مثلا اینو حالا میخواد بفروشه بدون اجازه صاحبش. قال الله الا ان یکون قد اختلط معه غیره فاما السرق بعینها فلا. اون چیزی که حضرت استثناء فرموده اینه که اگر اختلط معه با اون مال مسروقه یا مسروق یا مال خیانت شده، حضرت فرمود اگر با چیز دیگری مخلوط شده اشکالی نداره. خب با این که علم اجمالی داری که یا این حرامه یا این حرامه، عند الاختلاط فرموده اشکالی نداره. حالا این دو تقریب داره. یکی این که اگر مقصود این است که وقتی پیش خودت اینجوری شد اشکالی نداره، یا نه وقتی از یه بایه این میخوای بری بخری و علم داری که تو اموال این مخلوطه، ممکنه بعضیش سرقت باشه بعضیش این آدمیست که دزدی هم میکنه گاهی، یا لاوبالی خیانت در اموال مردم هم میکنه، ولی اشکالی نداره و از اختلاط شما میتونید اتیا کنید. اگر اون اولی بگیریم اون معنا باشه، خب مخالفت قطعیه میکنه دیگه، یعنی اشکال نداره که وقتی مخلوط شد تمام اطراف رو شما استعمال کنید مصرف بکنید وقتی اختلاط پیدا کرد، پس مخالفت قطعیه میکنه. این جایی که نه، بایه اندل بایه مختلطه و من یکیشو میخوام بخرم، همه اون که اون داره نمیخوام بخرم، خب پس اینجا مخالفت احتمالیه رخ میده، لعل همین که دارم میخرم اون شیء حرام باشه. خب پس این روایت به عهد تقریبه اینش دلالت میکنه بر این که مخالفت قطعیه لا بأث بهی، به یک تقریبش دلالت میکنه بر این که مخالفت احتمالیه لا بأث بهی. شایدم بگیم این دو تقریب قرارش ندیم، بگیم اصلا روایت هر دو صورت رو در عرض هم شامل می شود و هر دو رو شامل می شود، الا این که فرموده است که الا انجکون قد اختلط معه غیره اندک او اند بایه ای که می خواهی ازش بخری، به اطلاق بگیم هر دو صورت رو شامل می شود. خب این به خدمت شما عرض شود که این روایت شریف. مرحوم امام قدس سر رو روایت رو هم فرمودن در مکاسب محرمه ظاهرن، بر این که اون صورتی است که اندل بایه است و میدونی این بایه مال حرام داره مال حلال داره اینا. اینجا که امام فرمودن اشکال نداره، از باب این است که میخوان بگن ید در این نواردی که شما علم اجمالی دارید که بایه اموال حرامی هم در دستشه، این ید اماره ملکیته. درست میدانید که این آدم سارق هم هست و اموالش ما اموال مسروق هم در اموالش هست، این علم اجمالی رو شما دارید، اما اینی که داره الان میفروشه بالاخره ید برش داره دیگه، تحت سلطه اوست و ید بر او داره. بنابراین شاره اینجا این ید رو اماره ملکیت قرار داده و حجته. پس بنابراین که حضرت میفرماید اگر اختلاف پیدا کرد اندل بای اشکالی ندارد، بر اساس این است که یک اماره تعبدیه در اونجا وجود داره و اون همون ید ما بایه است از این جهت، و این خارج از بحث ما میشه. در بحث ما اونجاییست که علم اجمالی داریم و انحلال حکمی هم پیدا نمیکنه. اینجا در حقیقت اماره داریم برای اینکه این مسروقه نیست، این خیانت نیست و این مال خودشه در اثر اینکه ید اماره ملکیت هست. خب این منتها، خب اگر بگیم روایت شریفه رو حمله بر خصوص این مورد بکنیم، حالا این جواب ممکنه اینجور جواب داده بشه، اما اگر گفتیم که نه ظاهرش این نیستش که چون فرض نشده که اندل بایه ای اندل کس دیگری شده و شما میخواید از اون این مال رو بخرید یا میخواید استیحاب بکنید یا امثال اینها، بلکه شاید ظهور اولی در همین باشه که از اختلط الا ان یکون قد اختلط معه غیره، حالا پیش خودت هم اینجوری شده باشه همینجوره، یا حداقل اطلاقش اون مورد رو هم میگیرد. بنابراین باید یه جواب دیگری هم بدیم. این جواب برای بخشی از اونچه که یشتمل علیه روایه و اطلاق روایت بر او دلالت میکنه، خب لا بحثه که ما اینجور جواب بدیم که شاره در این موارد. البته اگر کسی به حدی حرفه سرقت داشته باشه که اندل اقلا هم یدش دیگه یدیست متهم است، به تعبیر فقهی آدم متهم که هیچ اعتماد اقلایی بر ید او وجود ندارد، در این مواردم قاعده ید محل اشکال است و یا گفته می شود قاعده ید در این موارد جاری نمی شود. ولی حالا برخلاف اونچه که بندل اغلاست، ممکن اشاره در اینجا به واسطه همین روایت بگیم که اعتبار فرموده است ید را.
اشکال معارضه رو پس قبول نداریم؟
بله
اشکال معارضه رو
نه دیگه، اشکال معارضه اگر حالا اشکال معارضه اگر اینجوری گفتیم دیگه معارضه نیست که به خاطر یده فرمایش،
نه معارضه ید در اطراف،
نه چون نه چون معارضه ید در اطراف همونی که من دارم میگیرم،
با خروج از محل ابتلا میخواد جواب بدید یا با ید؟ اگه با خروج از محل ابتلا باشه که به خاطر خصوص ید،
نه نه نه
شیخ اینطور جواب دارید که بعضی در اطراف خارج از محل ابتلا،
نه نه اینجور جواب نمیده امام، اینجور جواب نمیده. جواب فرمایش امام این است که اینجا ید علامت ملکیته.
معارضه نمی کنه ید در یک طرف و طرف،
نه چون من به اون بقیه ببینید، نه همین یدی که این ید بایه‌ای که به شما داره می فروشه نسبت به این ید رو شاره علامت ملکیت قرار داد، نه نسبت به همه اموالش ما کار ندادیم، بقیه اموالش کار
خارج از محل ابتدا حسین،
نه نه از باب اینکه خارج از محل ابتدا،
اگه همه تحت ارتباط همه رو بخواد چیکار بکنه که معارضه می کنه که ید در یک طرف و طرف دیگه در همهشم که بخواد جاری بشه که میشه مخالفه اینو تفصیلی
عرض دارم،
اولایی هم نیست اصلا تو همهش بخواد جاری بشه،
دارم عرض میکنم برای مشتری اون چیزی که مشتری میخرد در مورد این متاعی که مشتری میخرد، چرا این ید رو نسبت به این متاع نه به کل اموال او نه به کل مافیت او، نسبت به همین این روایت دلالت میکنه نسبت به این شاره این ید رو علامت ملکیت قرار داده و حجت بر ملکیت قرار داده، هم نسبت به همین مالی که داره اشتراع میشه، نه نسبت به بقیه که بگید میدانیم پس معارضه میکنه، نه نسبت به همین به حکم این روایت که میفهمونین اشکال نداره، ممکنه از این جهت باشه و شارع در اینجا داره این ید را نسبت به متاع مشترا داره حجت میکنه، فقط در همین مورد. پس همین که این احتمالو دادیم دیگه نمیتونیم بگیم این معارضه میکنه با سایر روایات، یا داره میگه همه جا داره میگه مخالفت قطعی اشکال نداره یا مخالفت احتمالی اشکال نداره. نه، ممکنه اینجا از باب این باشه که اشاره اماره مثبته للواقع قرار داده و اون اماره هم اینجوری نیست که دایرش وسیع باشه بگه این ید نسبت به همه اموال، نه، این ید نسبت به همین مالی که مورد اشتراع شما واقع شده است، اشکالی نداره. فلذا فرمود وقد حکم الشارع به حجیتها فی هذا المقدار، به همین مقدار. ریشه ما بلد نیستیم، ما که ریشه یابی نمیخواییم بکنیم، ما نوکر شارعیم. شارع اینجا اگه احتمال نیلوفر بوده باشه
ملاقات با نوکری نداره، ما
چرا میگه ریشه یابی بکنیم؟
نه نه، ما
چیکار کنیم؟
در سایر اطراف جار نمیشه قاعدتا مخاطر خروج از محل ابتدا.
نه،
چون این خار داخل محل ابتدا من باشه همه که ید معارضه میکنه، ما عرض اون نیده
عجبه واقعا
عجبه این سوال این اطلاق قاعده هست.
حتا سوال روایت شراعه، میگه میخوام بخرم، میگه اگر نزد معه و نزد بایه مختلط شده حالا تو میتونه الا اگه مختلط داشته نمیتونه، از شراعه دیگه.
بله، یک فرضش که شراع رو بگیره، اما یه فرض دیگه هم این است که نه، حالا خریده یه مالی رو حالا اومده با یه چیزی که مخلوط شده پیش خودش.
از ظاهر اینکه میگه از شراعه، یعنی قبل از شراع داره سوال بکنه، نه که من خریدم حالا چی کارش کنم، حکم خریدنش چیه، من میخوام برم بخرم.
شراع
خیانه، چیزی که شما میفهمید یعنی خریده، حالا اومده سوال کنه من خریده هم چی کارش بکنم، این ظاهرش این نیست.
این الا ان یکون قد اختلط، یعنی چی اختلط؟ اون خیانه
اندر
شراء که اختلاط پیدا نمیکنه
دیگه، یعنی مالی که بخوای شما.
حالا پس این یه احتمالش، اینو میگیم فرض ما میگیم اطلاقش میگیره، قبول اطلاقش مال مشترا رو میگیره،
عدم اینکه اطلاق نیست، ظاهرش در همین فقط همین. من میگم از حکم شراء یعنی من میخوام بخرم، الان برم بخرم نخرم حکمش چیه، نگه خریدم الان میخوام تصرف کنم. خب میگه بگی آقا حکم تصرف در مالی که خریدم، ولی ظاهر اینکه دیگه از حکم شراء یعنی قبل از شراء داره سوال میکنه اون مال سرقتیه، اون مال خیانتیه، برم بخرم خریدنش چه حکمه؟
زمان فقط اگر سرقت،
نه معلوم نیست از اینکه قبل از شراء شادم خریده، حالا میاد سوال میکنه.
شراء پرسیدم
میدونم امام که فرمود است که حالا خریدی نخریدی، یعنی از مشترا مالی که خریده شده است به مال سرقت
می خرید، اصلا به مفعول دیگه، یعنی چی خریدم
خریده شده. بله این چطور هر دوش ممکنه شامل بشه، البته از اون فرد، فرد از هر و اجلاشه، اون فرد در از هر و اجلاش.
پس اونجا اگه از این رو هم دست بکشیم که صراحت داره تو شرا، چجوری میتونیم اطلاق بگیریم وقتی که قرینه سوال وجود داره و تو سوال هم مطمئنا نمیشه هر دوتا رو با هم قصد کرده باشه، چون این دوتا جامعی ندارن، یعنی اون شخص در مورد محل ابتدای خودش پرسیده.
اگر نه، اگر عبارت سالم سائل محتمل الامرین باشه و امام سوال نکردن کدومشو داری میگی و جواب دادن، معلوم میشه این جواب مال هر دو صورت که میشه ترک استفسار.
اگر اختلاف عندن بائع ولی این شخص خواست بره کلو بخره،
بله،
باز روایت شامل میشه، وقت باز ید نمیگه که این یکی حلاله، بعد باید بخره.
بله، حالا اینم جواب میدیم. بله خب، اما این که شما میفرمایید که اگر بخواد هر دورشو بخره یا کلشو بخره، اینجا چون امام علیه السلام فرمودن که فعم السرقت به عینها فلا، اونجا که هر دو رو بخواد بخره پس میدونه به این سرقت به عینها رو خریده، پس بنابراین این جاییست که هر دو رو همه اطراف رو نمیخواد بخره، چون وقتی همه اطراف خرید اون سرقت به عینها رو خریده. پس بنابراین امام علیه السلام در اینجا حاصل جواب مرحوم امام قدس سره این میشه که حالا به این توضیح و اضافه ای که میکنه و اون این است که این صورتی که همه اطراف رو بخره با ذیل روایت سازگار نیست، اون صورتی رو میداره امام علیه السلام میفرماید که علم اجمالی داره در اموال این مال مسروقه هست یا مال خیانت هست، این میخواد یکیشو بخره، بخشیشو میخواد بخره. امام فرموده اینجا اشکال نداره، لعل عدم بعث که امام در اینجا فرموده برای این است که ید بایه به هاز المقدار، نه به نسبه به کل اموالش، ید مالک به هاز المقدار که همون مالیست که او رو میخره برای اختیار میخواد بگیره، شارع این رو حجت قرار داده و اینا اماره قرار داده، در اینجا اماریتشو قبول کرد. پس بنابراین اگر اینجوری معنا بکنیم که محتمل است معنی روایت شریف همین باشه و این غیر از این است که بخوایم اینجور فتوا بدیم، نه، در این که فقه الحدیث احتمال میدیم این باشه و اگر این باشه معارضه با قبل نمی کنه، روایت قبل ما از کار نمی افته، این به همین اندازه ابداع احتمال کفایت میکنه در اینجا.
شیخ همین دلیل به نسبت على مستوى اقتضاء الرواية مع المستفق، یعنی اذا لاحظنا الرواية حينما لاحظت مسألة المسروق الحيثية في حيثية عدم الملكية، إذا كان تمام الموضوعية هي عدم الملكية، فلو أردنا أن نطبق الرواية عند بائع اللحم الذي نعلم أنه يبيع اللحم المذكى واللحم الغير مذكى قاطعا، فمقتضى ذلك أنه يجوز الشراء منه. لماذا؟ لأنه اليد تكون حينئذ أمارة على الملكية، فما يعطينا إياه يملكه. الغير المذكى لا يملك ولكن اختلط وكونها يد مسلم فيصح الشراء منه.
حالا اولی اینجا موضوع سرقت و خیانته، نه مزکا و غیر مزکا.
ما اذا قلنا ان حيثيه السرقه هي انه لا يملكه علم وجود علقه ملكيه.
خیلی خوب، میدونه اموال سرقت در اینه.
حتی بالنسبه للحم غیر المذکا لا يملكه لانه غیر قابل للمذکا.
ده در لحم غیر مزکا اونجا هم ممکنه بگه که آقا امام بفهمد اشکال نداره و از باب این که این مسلمه، مسلم مثلا این علامتش علامت تزکیه است.
نعلم بأن عنده لحم غير مذكى قطعاً.
نه کدوم؟ تو اموالش هست. یعنی اینی که داره به من میفروشه شارع بفرماد این ید مسلمه، تو هم کن بر صحت و بگو که این انشاءالله مزکاست. اشکال داره شارع همچه حرف بزنه؟
حتی مع وجود
الاجمال بله دیگه اینجا علم اجمالی هست. اشکال به هاز المقدار شارع فرموده باشه این یدش رو من حجت قرار دادم، به هاز المقدار شارع فرموده ید رو حجت قرار داده بر این که ملکشه، بر این که مزکا هست و هاکذا. پس این که لا بسه این راه ماده، پس نمیتونیم بگیم شارع با این که طریقی قرار نداده، اماره قرار نداده، داره میفرماد که اینجا مخالفت احتمالی بکنه، اشکال نداره. اینجوری نیستش. این یک روایت که معتبر است از نظر سند صحیح ابو بصیر بود. بنابراین که ابو بصیر به خدمت شما عرض دارد که منصرف باشه به اون ابو بصیر ثقه خلافاً لشهید ثانی که ابو بصیر رو مشترک میدونه، روایت ابو بصیر در نظرشون کلن مشکل داره، ولی تحقیقی که خب در رجال شده ابو بصیر انصراف به اون ثقه داره. روایت بعدی روایاتی است که در باب میراث مال کسی که رباخوره وارد شده است. صحیح حلبی دونه از اون روایات رو عرض میکنیم دیگه. به باب پنجم از ابواب ربا مراجعه میفرماید، احادیث اونجا هستش. یکی شد که صحیح حلبی هست عرض میکنیم. انا ابی عبدالله علیه السلام قالم اتا رجلون ابی، مردی خدمت امام باقر سلام الله علیه رسید، فقال انی ورست مالا وقد علمت ان صاحبه الذی ورثه من کان قد کان یربو، من مالی رو به ارث بردم و میدونم اون صاحب مالی که من از او دارم ارث میبرم این ربا میخورده. وقد اعرف ان فیه ربا، من میدونم که در این مالی که به ارث گذاشته ربا وجود داره. و استیقن ذلک و لیس یطیب لی حلاله لحال علمی فی، حلال این مالم که همش که ربا نیست، حلالشم برای من صفای و تیبی نداره بر خاطر این که میدونن این توش حرامم وجود داره. احتمالا داره عبارت رو اینجوری بخونیم، ولیس یتیم لی حلا له، یک حل خوبی که بپسندمش برای من در اینجا وجود نداره که با اون مسئله رو حل بکنم، ولی ظاهرا اولیه حلالو. وقد سألت فقهاء اهل العراق و اهل الحجاز فقالوا لا يحل اكله، اونا گفتن حلال نیست، کل این مال مغروز حلال نیست چون مشتمل بر حرام. فقال ابو جعفر علیه السلام ان كنت تعلم بان فی مالا معروفا ربا و تعرف اهله فخذ رأس مالک و رد ما سوا ذلک، اگه به عینه میدونی این پول این ربا، خب اینجا شما رأس مال خودت رو بگیر، سهم خودت از این ارث بردار و اون رو اگر صاحبش رو میشناسی رد کن به صاحبش. و امکان مختلطن، اما این نمیدونی مخلوط رو، اینجا فکله هنیئن مریا گوارا، با این که میدونه مشتمل بر رباز، پس اگر این ربا مشخصه میدونی آره این پوله با ربا به دست آورده، اینو صاحبش هم میشناسی، اینو رد کن. اما اگه مخلوط شده نمیدونی کدومش رباز کدومش ربا نیست، این فکله هنیئن مریا. فإن المال مالک، مال مال تو، وجتنب ما کان یصنع صاحبه، شما از اون کاری که صاحب اموال میکرد که رباخوری بود اجتناب بکن، خودت اهل این کارا نباش، ولی حالا این پولی که اون این کارا رو کرده به دست تو رسیده بر تو حلال، وزرش مال اونه و گواراییش هم مال توه. این به خدمت شما عرض شد که بعد روایت حلبی دیگری هم در همین باب هست، روایت ابوالربیع شامی هم در این باب هست که اینجا به خدمت شما عرض دارم در همین روایته که حضرت ابو حنیفه رو هم لعن فرمودن. بله اینا در قبال ائمه علیهم السلام دکان باز کرده بودند و یا در قبال کذا. خب این
من حیثیت خصوصیت هذه الروایه الربا تقول هذه الروایه حاکمه على ادله حرمت الربا لانها تضيق الموضوع فيما اذا لم يكن مختلفا.
بله یکی از جوابا همین. خب اینجا به خدمت شما رسید که اولا یعنی دو تا جواب دادم، یکی این که اصلا این مربوط به بحث ما نیست، چون همونطور که از ادله ربا آشکار میشه شاید قرآن شریف هم دلالت کنه، مالی که به ربا به دست میاد اینجور نیست که مطلقا حرام باشه، مشروط به یه شرایط. مثلا الان هم فتوا میدن بعضی همین در همین مسئله هم بزرگان معاصر مثل مرحوم آقای خویی و بعضی بزرگان دیگه هم فتواشون، اگر این جاهل بوده به حرمت ربا، کسی جاهل بوده به حرمت ربا و در اصل جهل به حرمت ربا، ربا میگرفته، در این صورت گفتن که چیه؟ گفتن اینش کنین این اشاره حلال، یعنی اینجا کن علم به حرمت مأخوذ در موضوعه، مال ربایی که میدانی حرمت آن را به نحو قطع موضوعی نه قطع طریقی چاره عقص کرد، این حرام. پس بنابر این و ممکنه حالا یه شرط دیگه هم داشته باشه، یه روایت دیگه هم دلالت بکنه و اون این است که مخلوط نشده باشه پیش اون کسی که میخواد به تو منتقل بشه، خب اشکال نداره پیش، مثل مواردی که ما داریم که اگر اهل خلاف خمس نمیدن اموال اونا به شما به بیع و شراء و غیر ذلک منتقل شد، این چیه؟ برای شما حلال، ولو میدانی این مال خدمت زائد بر معونه سنش بوده و خمس نداره. ولی بر منتقلون الی چطور حلال؟ یا اینکه حتی محقق خویی تعدی فرموده و سرایت داده این حکم به واسطه حالا یا القای خصوصیت یا اطلاقی که از روایت فهمیدن به اینکه در شیعه هم همینجوره، اگر مالی از شیعه به شیعه دیگر منتقل میشود که اون شیعه یا در اثر عدم اعتقاد خمس نمیده، یا اینکه نه اعتقادم داره اما عصیان میکنه، این برای منتقلون الی هنی مریعه و به ذمه خودش منتقل میشود، این مال حلال برای. خب در اینجا ممکنه همینجور باشه که امام میفرماد که اشکالی نداره. بله اگه مشخصه نه، اگه مختلط شد شارع میفرماد همچین روایت اصلا حرام نیست، نه اینکه علم اجماعی داره به حرمت نمیشه دیگه، خارج از بحث ما اصلا میشه. چرا؟ برای اینکه این مال در واقع این نهر ربا در واقع حرام نیست، برای کی؟ برای کسی که ینتقل و الهی اصلا حرام نیست در واقع، پس این علم نداره. درست علم داره که مالی که او به ربا گرفته داخل این است، ولی اون برای او حرام بوده، برای شما که حرام نیست، پس شما علم اجمالی نداری به اینکه حرامی در این اموال وجود داره. بنابراین این روایات وارده در بحث ربا موضوعا از موارد علم اجمالی به اشتمال بر حرام خارجه. این اول
استاد، این
فرد داره
هر مسئله بوده
یه
میپرسیده مثلا اگر اینجوری بود میدونست این سوال نمیپرسید.
چیو؟
گفت منتقل الیه یعنی آقا فوت شده به من منتقل شده، این رو روان که اشکال نداره، نمیره سوال بپرسید.
نه این چه میدونه مسئله رو بلد نبوده چه میدونه؟
این آدمی
نه خیر، الان ماها که اینجا نشستیم ماها که الان شما این مسئله رو میدونید. خب این مسئله خونم نمیدونه، بعد امام فهمدن این اشکالی نداره. الان این مسئله چند تا مسئله درباره اختلافی هم هست، مثلا در قدما گفته شده است که غیر ابن جنید به این فتوا نداده، حالا فیما نعلم، ولی من المتأخرین مرحوم آقای خویی فتوا داده به این روایت، مرحوم بعضی از بزرگان معاصر دیگه فتوا دادن، شاید آیت الله سیستانی هم فتواش همین باشه. الان مانوسه و اله میگن بله اشکال نداره.
یکی که دیگه روایت داریم یکی اگه میشناسی صاحبشو
بله
خط بده.
آره
این اگه واقعا حلال براش برای چی بره خط بده؟
شما چرا خط میکنید؟
میخوام بگم این نشون
میشناسی داره دیگه. نه اون صورتی که امام فرماید برو بده، پس اون جزء استثناها نیست، اون حرامه. کجاست؟ جزء که اختلاط نیست، میشناسی میدونی صاحبش هم میشناسی. کجا رو حضرت فرمونده اشکال نداره؟ اونجا که مخلوطه، درست؟ و تمییزی نداره. اونجا رو حضرت میفرمونده اشکال نداره. حالا چرا حضرت میفرمونده اشکال نداره؟ اسبابی که علم اجمالی اینجا منجز نیست، اسباب این که مخالفت قطعی با علم اجمالی درست نیست، یا اسباب این که بابا اینجا علم اجمالی به حرمت نیست، درست؟ پس این روایت ممکنه از این باب باشه که این صورت در واقع حرام نیست اصلا. بله اونجا که اختلاط نداره میشناسی و صاحبش هم میشناسی، اونجا بله شارع حرام کرده. اونجایی که مخلوط شد به این نحو در واقع حلال است. پس بنابراین موضوعا از بحث علم اجمالی به وجود حرام خارج میشه اصلا.
تو در این روایت تو بحث جهل مطرح کرده، زیل روایت بحث جهل خیلی ما مطرح کرده.
بله اونم هست
علم اجمالیه.
نه 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 اونا مسائل دیگه ایه، ولی حالا تو این روایت بحث فقه الحدیث هم هست، اون زیل با این صد چه تناسبی پیدا میکنه، حالا اونا دیگه مال بحث خودشه که این زیل با این صد چه تناسبی پیدا میکنه. اما اینجا بالاخره این صدر این حدیث شریف این صد دلالت بر این مسئله میکنه، پس موضوعا از بحث ما ممکنه خارج بگیم خارج. حالا اولا
شما تو همه موارد ترخیص ظاهری سابقا رو برد میگم، تو همه موارد ترخیص ظاهری میتونیم این توجیه رو داشته باشیم که از علم اجمالی خارج بشه، یه به اون مبنای
نه یه جایی نمیتونیم یه جا نه
به اون مبنای نیاز
بله اینجور نه اینجور جاها چون روایات دیگه داریم، فتوا داریم که در باب روا این خصوصیت وجود داره. اما اگر گفتی آقا تو آب داره میکشه نجس، اینجا اشاره بفهم بگیم نه نجس وقتی که بلانه نمیتونیم بگیم، چون از واضحات و ضروریات فقه که در باب نجاست همچی چیزی مأخوذ نیست، فلزم اون توجیه اونجا نمیتونیم بکنیم. جاهایی میتونیم اینجور توجیه بکنیم که بله بعضی به ادله دیگه، بعضی به روایات دیگه، بعضی به فتوا، این احتمال احتمال
فرض اینه که این روایت مستنده و دلالتش و سندش درسته، که خب روایت ما اگه فرض کنیم که از جهات دیگه روایت مخدوشه که
نه مخدوش نیست،
اما اگر روایت مخدوش نیست یعنی خلاف اجمال نیست، دلالتش درسته، سندش جهتش همه چی درسته،
مثلا میته میدونیم اینجوری نیست، مثلا نجاست آب و نجس
وقتی روایت مخدوش نیست خلاف اجمال
از فقه میدونیم، فقه که بره هر کی بره فقه رو درست مطالعه بکنه اینا دیگه فعل هر کی بره فقه رو مطالعه بکنه براش روشن میشه. اینجوری دیگه نمیدونم آدرس بدیم، برید نگاه کنیم فقه رو براتون روشن میشه،
دلالتش میشه این دیگه میخواد بله؟ مضر به حجیتش نهایتا میشه.
نه
فرضی که حجت خلاف شهرت و اجماع اینا نیست،
نه میشه علم اجمالی، خلاف نمیشه، میشه علم اجمالی ترخیص بده.
نه دلالتش در ترخیص فرض خلاف شهرت و اجماع نیست.
نه
اون مبنی که سابقا میفهمید محل خلافه که آیا میتونه، که ما سابقا هم عرض میکنم که میتونه ترخیص بده ظاهرا یا نه، شما میفهمید یک مبنی اینه که هر چقدر ترخیص بده نمیشه. ما عرض میکنیم که وقتی میشه از علم اجمالی خارجش کرد به شرط اینکه دلالت واضحی داشته باشه که خلاف فقه هم نباشه. البته خب همیشه این توجه وجود داره دیگه، روایتی که حجت معتبره خلاف شهرت و اجماع هم نیست میشه از علم اجمالی خارج،
نمیتونیم خارجش کنیم. چرا؟ همه جا نمیتونیم، این جور جایی که مثل رواست چون جاهای دیگه داریم فرمودن این اشکال نداره، میگیم خب اینجا هم لعله از همین باب باشه. اما ببینید، اما اگه گفت که یکی از اینها متنجس شده، آبی متنجس شده، الان من نمیدونم کدومه، حضرت فرمود که مثلا یک جو مصرف بکن، اینجا نمیتونیم بگیم در علم اجب در نجاست علم اخذ شده است بر اساس این که چون علم تفصیلی نداری شاید در نجاستش علم تفصیلی اخذ شده باشه، این برخلاف ضرورت فقه که بگیم در نجاست آب که ملاقات کرده مثلا با فأره میته یا با بول یا با دم بگیم علم شرطه.
ضرورت فقه اینا از حجیت میندازه که اون برفرض که روایت حجت باشه.
نه چرا بگیم از حجت میفته؟ میگه علم اجمالی اینجوری منجزه. چون بعد از اینکه گفتیم که چی گفتیم؟ نه از حجت نمیفته. بعد از اینکه گفتیم تا اشکالی نداره و ما از روایت میخوایم بفهمیم خب داره اشکال میکنه. این هم جواب دومی که اینجا وجود داره این است که این معارضه با ماسبق نمی کنه. اگر ماسبق ازش یه قاعده کلیه ما استیاد کردیم یا گفتیم از اونا قاعده کلیه استفاده می شود، خب این قاعده کلیه ای که لایخصص نیستش که، قابل تقیید و قابل تخصیص. از اون روایات ما سبق استفاده میکنم، همه جاها شارع داره میگه علم اجمالی منجزه و باید احتیاط بکنیم الا در این مورد. پس بنابراین یا این روایات موضوعا از بحث خارجه به بیانی که ذکر، و یا اگر موضوعا داخل باشه معارضه با ما سبق نمیکنه که اونا رو از حجیت بخواد بیاندازه، این مخصص ما سبق میشه. پس اینها هم این روایات هم به خدمت شما هستم که جوابش اینجوری. خب چند روایت دیگه هم باقی مونده است که انشاءالله برای جلسه بعد. سلام.